بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مبنا و نکته نقصان و تمامیت جملتین ناقصه و تامه بود، چگونگی تحلیل و تصویر این، توجیه این، فرقی که میان این دو جمله ناقصه و تامه یا نسبت ناقصه و تامه هست. عرض کردیم در این رابطه تعبیرات مختلفی گفته شده است که برخی از این تعبیرات و تحلیلات گذشت. تحلیل شمارش نمیدونم چهارم پنجم، تحلیل درست و دقیق، تحلیل است که شهید صدر در جا بیش از همه وارد شده و سعی کرده فرق میان این دو نسبت ناقصه و تامه یا جمله ناقصه و جمله تامه را در خود مرحله مدلول تصوری که القی وضعیه و دلالت تصوری وضعیه تصوری است نه تصدیقی، در همین مرحله مدلول تصوری و القی تصوری بین لفظ و معنا، ذات معنا، فرق میان این دو نوع جمله و دو نوع نسبت رو تبیین کنه. ایشون کلمات تعبیرات مختلفی رو داره و اشکالات و جوابهایی هم اشکالاتی رو مطرح میکنه، پاسخ میده. ما لب و لباب مطلب ایشون رو در سه بخش توضیح میدیم. یک نکته و یک بخش اینه که ایشون میفرمان در این که جمل ناقصه و نسب ناقصه مفاهیم افرادی هستن، در حقیقت یک متصور ذهنی هستن. به تحلیل ما این را تقسیم میکنیم، به تحلیل میکنیم به طرفین و نسبت. نسبت در اون یک امر تحلیلی است، نسبت واقعی نیست، برخلاف جمله تامه در عالم لحاظ و تصور و نسبت تامه یک نسبت واقعی در ذهن است که میان دو طرف مستقل، دو مفهومی که هر یک از اون دو مفهوم مستقلن در ذهن تصورن، اون نسبت میان اون دو مفهوم مستقل در ذهن شکل بگیره و همین واقعی بودن و ذهنی بودن این نسبت در نسبت تامه سبب تمامیتشه، برخلاف نسبت ناقصه و جمل ناقصه که نسبتاش تحلیلی هم و مفاهیم افرادی هم در حقیقت در ذهن تصوران شکل میگیره. این یک بخش. بخش دوم تعمیق و استدلال بر اون بخش اوله. یعنی چه نسبت در ذهن تحلیلی است نه واقعی؟ این که نسب ناقص در ذهن تحلیلی هم واقعی نمیتونن باشن، ایشون یه بیانی برای این مطلب داره هم در معانی حرفی قبلا گذشت، هم در اینجا در رابطه با جمله ناقصه و نسب ناقصه باز این بیان رو تکرار کردن. اون این که نسبت های ناقصه یا نسبت حرفی، معانی حرفی، اینا نسبت هایی هستن در خارج از ذهن، مثل ظرفیت، استعلاقیت، اختصاصیت و امثال اینا. اینها محال در ذهن شکل بگیره به عنوان نسبت، چون ذهن عالم تصورات و لحاظ های تصوری، ظرفیت و مظروفیت معنی نداره در ذهن شکل بگیر یا استعلا یا اختصاص و امثال این. پس با این برهان امتناع تحقق این نسبت هایی که معانی حرفی یا نسبت ناقصه که مثل اضافه و امثال اینا هست، اینا محال به این شکل در ذهن بیاد و در ذهن اگر بیان به شکل تحلیلی خواهند بود. یعنی یه تصوری میاد که این تصور به تحلیل ما میتونیم تقسیمش تحلیلش کنیم به طرفین و نسبت، که بر این برهان تا اینجا یا به این شکل یکی دو تا اشکال سابقا ما وارد کردیم و گذشت، گفتیم بعد دفع اون اشکال ها خواهد آمد که اینجا جا شد. یکی این که گفتیم این معناش اینه که در حقیقت اون نسبت ظرفیت و استعدایت از در ذهن تصور نداره، با اینکه خب وجدان میگه نه ما ظرفیت رو هم تو ذهن میبینیم بین ظرف و مظروف، یعنی اختاری است، اینجوری است که نیست، این تحلیلی است. یعنی چیه؟ یکی دیگه نقض میشد به نسبت توصیفی، که نسبت توصیفی بین وصف و موصوف نسبت ناقصه است ولی در خارج مثلا نیست، چون در خارج یه چیز هست. این چگونه در ذهن گفته میشه که هر چی که ناقصه است موطنش خارجه، در ذهن که میاد تحلیلی است نه واقعی، وان که این نسبت واقعی نسبتی که در ذهنه در خارج ظرف اتحاده، نه ظرف دو چیز رو نسبت این همون موضوع و محمول یا خبر و مبتدا. یه بیان دیگری هست که این بیان مشخص میکنه که مقصود ایشون از تحلیلی بودن چیه، و اینکه نسبت های ناقصه چرا در ذهن میگیم واقعی نیست. مقصود دقیق اینه که هر نسبتی را که بخواد ذهن تصور کنه بیاد در ذهن، اگر هر آینه این نسبت قبل از لحاظ باشه، قبل از اون تصور باشه، ما میخواییم این نسبت رو طرفینش تصور کنی، این چنین نسبتی هر وقت در ذهن بیاد، این نسبت مفهوم به نحوه به شکل مفهوم افرادی میاد، به شکل دو شیء و نسبت نمیاد، دو طرف مستقل و نسبت نمیاد، به شکل مفهوم افرادی میاد، یعنی به شکل یک حسه میاد تو ذهن، چون ذهن بخواد عکس برداری کنه، تصور کنه دو شیء را که منتسب به همه نسبت بین دو شیء هست، این وقتی میخواد لحاظ کنه تصور کنه، پس این نسبت قبل از این لحاظ ماست، لحاظ میخواد بیاد این نسبت رو بگیره و ملحوظ خودش قرار بده، متصور خودش قرار بده. اینجا این چنین لحاظی سبب اون، چون اون انتصاب قبل از این لحاظ، لحاظ میخواد اون منتسبه این رو به لحاظ کنه و تصور کنه، قهرن آنچه که نتیجه این لحاظی میشه یه مفهوم افرادی واحدی، یعنی میشه اون طرف، اون مثلا آبی که در کوزه است یا زیدی که فلان صفت داره، حتی در نسبت توصیف انسانی که مثلا عالم است، این رو به نحو یک مفهومی که منتسبه مزیقه به اون طرفش تو ذهن تصور میکنه، چون میخواد نسبتی که هست بین دو شیء با اون دو شیء عکس برداری کنه در ذهن، تصور کنه در ذهن، لحاظ کنه، لذا آنچه که در ذهن میاد مفهوم مقیدی است. یعنی میگه انسانی که شاعره، انسانی که عالمه، غلامی که مال زیده، آتشی که در مثلا منقله، آبی که در کوزه است، مقیدن میاد، طرف میشه مقید، چون واقع محکیش مقیده، این مقید رو داره تصور میکنه، اینا میشه مقید. هیچ وقت انسان مطلقش نمیاد کوزه در انسان عالم، انسان شاعر، آب مطلقش نمیاد وقتی آب در کوزه رو نگاه میکنه، چون آب آب خاصه، آب مقید منصور منتسب به کوزه است. حسه در ذهن تصور میشه، نه ذات اون جامع به حد سعی و جامعی و اطلاقیش، چون فرض داره اینه که این تصور خورده به چیزی که منتصبه، یعنی مقیده، متقیده به اون طرف مصداقه. بهران تو ذهن که میاد این مقیده میاد، ولی خب این مقیده وقتی تحلیل بکنیم میبینیم ضمنش مطلق هست، ولی مطلق به شکل ضمنی، یعنی به شکل مقید. این حسه و جامعه، ما یه وقت انسان رو تصور میکنیم کجا به انسان، یه وقت انسان در ضمن زید تصور، زید تصور میکنیم، انسان رو تصور میکنیم ولی انسان مقید به این انسان، به خصوصیات زید، یعنی انسان ضمنی، انسان متقید به این فرد، نه هر انسانی. اون اطلاق و سعه خودش از دست میگیره. در باب مطلق و مقید ما همینه میگیم، میگیم تصور مطلق و تصور مقید دو تا تصور در ذهن. مطلق در ذهن مقید هست ولی به شکل ضمنی هست با تقیدش داخل. اینجا هم این که میگیم تحلیلی است، مقصود اون از تحلیلی نیست که در ذهن نیست، هست. اختیاری هم ممکنه اسمش بذاریم، انبائی هم اسمش بذاریم به تعبیر بعضی ها، خطور میکنه در ذهن، اختار میشه ضمن طرفینش در ذهن، ولی به نحو حسه خاصه، به نحو موضوع مفهومی که منتسبه، انسانی که مقیده، آبی که مقیده میگه در ذهن، نه مطلق آب، مطلق آب جامع آب در ذهن نمیاد. وقتی آب در کوزه رو نگاه میکنی اینجوری نیست که یه جامع آب تو ذهن بیاد، جامع کوزه تو ذهن بیاد، که نسبت هم بین اینجور نیست. آب در منتصب، آب خاصی که مقید اینه که در کوزه است، کوزه اینه به ما هو مقید. و این مقصود ماست از این که میگیم مفاهیم نسبیه، مثلا جمل ناقصه و مفاهیم حرفی نسبتاش تحلیلی است. یعنی اینجور نیست که طرفین مستقلن به حد مفهومی که در دو طرف قرار گرفته، به حد اطلاقیش، به حد سعه و غیر مقیدش، مطلقش، مستقلش در ذهن بیاد، بلکه در ضمن منتصبه به این بیاد. همون حسه، بهترین تعبیر همون تحسیس و تضییق، مزیق به ذهن بیاد. این مزیق رو وقتی تحلیل میکنیم بگیم بله ذات هم درش هست ولی به شکل ضمنی، جامعه هم درش هست ولی جامعه مقید، نه جامعه مطلق، نه با حد سعه بودنش، سعی بودنش و اطلاقش. نسبت وصفی هم همینجوره، وقتی میگه الانسان العالم، مطلق انسان تو ذهن نمیاد، انسان خاص مقید اینه که عالمه به ذهن میاد، حسه به ذهن میاد. به خلاف نسبت هایی که نسبت موطنش خود ذهنه، مثل مبتدا و خبر، وقتی میگیم الانسان عاقلون، الانسان متحرکون، زیدون عالمون، مبتدا و خبر، این نسبت خبری که نسبت تامست، چون موطنش ذهن خارج نیست، یعنی بعد از لحاظه، نه قبل از لحاظه طرفینه، طرفین رو هیچ قیدی نمیزنه. برضا الانسان و عالمون یا زیدون عالمون، عالم مطلقه، هیچ احدی نمیگه که در باب مبتدا و خبر جمله تامه خبر مقیده. یا موضوع اگه گفتیم العالمو مثلا یجب و تقلیده، یجب و احترام، العالم مقیده، حالا مقید نمیشه، موضوع مقید نمیشه به محمول، محمول هم مقید نمیشه به موضوع. چرا؟ افرادی نمیشن، بر استقلال خودشون و اطلاق خودشون و تمامیت خودشون دوتا مفهوم باقی میمونن در عالم لا. چرا باقی میمونن؟ چون لحاظ که این نسبت بعد از لحاظ طرفینه. تعبیر دقیق تر اینه از اون برهانی که ایشون اقامه کردن، که یه وقت نسبت قبل از لحاظ، لحاظ میخواد بخوره به نسبت با طرف اینه، اینجا منتسب میاد توی لحاظ، در عالم تصور و لحاظ منتسب میاد، نهسته میاد، چه نسبت توصیفی باشه، چه نسبت اضافه باشه، چه نسبت معانی حرفی باشه، ظرفیت باشه، استعداد، حسه میاد بزه، چون لحاظ میخواد بره رو منتسبه، منتظر هم حسه است، مقید و مزید. اما یه جایی برعکس، اول اطراف میاد، میخواییم بین خود این دو طرف در ذهن این نسبتی ایجاد کنیم، این نسبتی که در طول لحاظ طرفینه بین دو تا مفهوم در عالم ذهنه، اون دو تا مفهوم خیلی نمیزنه، چون لحاظ شده اون مفهوم تمام شد، مفهوم العالم لحاظ شد اول در طرف موضوع، مفهوم مثلا یجب و تقلیده یا عادلون لحاظ شد، مفهوم زید لحاظ شد، مفهوم عادل لحاظ شد. بعد الان میخوام ببینید تو نسبت برقرار کنید دیگه لاین قلب، اما وقتی به شکل مطلقش لحاظ شد دیگه عوض نمیشه، دیگه ذاتش ذات همون جامعه سعی خودش داره اگر مطلق باشه، یا نسبت به زید که جزئیه به لحاظ احوالاتش، حالاتش، خصوصیاتش و اطلاق سعی خودش داره. پس برهان دقیق این مسئله اینه که هرگاه لحاظ بخوره به یه نسبتی که قبل از این لحاظ و تصور اون نسبت هست، میخواییم لحاظش کنیم ملحوظ ما بشه، اون نسبت بشه نسبت ناقصه، مفهوم هم میشه مفهوم افرادی. یعنی چه مفهوم افرادی؟ یعنی حسه خاصه ای از اون منتصبه این میاد. نسبت هم بشه که نسبت تحلیلی، مقصود من از تحلیلی بودن اینه که یعنی زمنیست. این حسه خاصه رو که نگاه میکنی بیونیم بله انسان است و مقید است اینکه عالم است و غلام است و مقید است اینکه مال زید است، نسبتی هم به زید داره، این نسبت اختیاری هم از دوزن هم تصور میشه، ولی یه مفهومه، یه مفهوم حسه است که لحاظ شده به یک لحاظ، لحاظ مقید، ولی زو بشیم افرادی. ولی جایی که میخواییم نسبت تامه ایجاد کنیم، جایی که لحاظ لحاظ طرفین قبل از نسبته، نه لحاظ به منتصبه این میخواد بخوره، اینجا لحاظ ها مستقله. ولی ما در موضوع محمول، هر کدوم از موضوع محمول و اطلاق خودش باقی است، در استقلال خودش باقی است، نه موضوع مقیده به محمول میشه در عالم لحاظ، نه محمول مقیده به موضوع شده در عالم لحاظ. تمام نسب تامه حالا اقسامش از این قبیله هست. در حقیقت این که اون نسبت گفتیم تحلیلی است، نسب ناقص تحلیلی است، مقصود اون از تحلیلی بودن اینه، یعنی همیشه یک حس است، یه مفهوم واحد افرادی است که این مفهوم درش جامع ضمناً هست، ولی این وجود ضمنیه. مقصود اون از تحلیلیت همینه، چون منتصباً آمد در ذهن لحاظ شده تصور شده. اما در نسبت‌های تامه اینجوری نیست، موضوع و محمول مستقل هستن. عطف و معطوف هم همینه، نسبتی که موطنش ذهنه، عطف معطوف ره، معطوف و معطوف ره به هم مقید نیستن، ولی بعضی وقتا محال مقیده به هم باشن، مثل متناقضین در یکی عطف بر دیگری کردی. الوجود و العدم لا یجتمع، البیاض و السواد لا یجتمع، سواد و بیاض که با هم مقید نمیتونن نشازن. مستقل نسبت عاطفه هم نسبت تامه است، چون عطف از عالم ذهنه، حمل هم همین جوره، اخبار هم همین جوره، انشائیات هم بعد تا این در جای خودش از همین قبیله. پس نسبی که بعد از تحقق اطرافش در ذهن بین اون مفاهیم ذهنی میخواد ایجاد بشه، اون نسب نسب تامه، موطنش هم ذهنه، موجب تقیید و تحسیس طرفینش هم نخواهد شد. طرفینش از نظر تصور برامون اطلاق و استقلال خودش باقی است، موجب تحسیس اونها نخواهد شد، چون اونها اول شکل گرفته به شکل مستقل و کل و جامعی خودش با حد سعی و اطلاقی خودش، دیگه بعد از که لحاظ شد دیگه لاین قلب، اما واقعا مطلق لحاظ شد دیگه مطلق طرز این تصور، هرچی نسبتش هم بدید به چیز دیگه، یه نسبتی هم بینشون ایجاد کنید. پس نسب تام نسب از این قبیلی است، موطنش هم ذهن، یک تقیید و تحسیسی در اطرافش ایجاد نمیکنه، دو نسبت واقعی است، تحلیلی نیست، عطف و حمل و اخبار نشون در خارج نیست، نه در عالم ذهن، اضراب و اینا رو گفتیم در گذشته، بعدا هم تفصیل بیشتر شاید واردش خواهیم شد. در قائمه به ذهن بین مفاهیم ذهنی عطف نسب واقعی است، نه نسبتی است که ذهن لحاظش کرده مثل اون نسب ناقصه یا معانی حرفی، تحلیلی نیست، واقعی است، موجب تقیید اطرافش نمیشه، اطرافش بر استقلال و اطلاق و مفهوم موسع خودش باقی میمونه. اینم مقصود از این تحلیلی بودن و واقعی بودن نسبت در ذهنه. اون دوتا نقض هم هر دو دفع میشه دیگه، اون بحثی که اونجا گفتیم یعنی نسبت توصیفی بالاخره تو ذهن وقتی میاد، ما نمیخوایم در ذهن یه چیزی رو وصف یک چیزی قرار بدیم، نه، موصوف رو میخوایم لحاظ کنیم، یعنی شیئی که وصف و موصولی که با هم متحد شدن میخوایم لحاظ کنیم، لحاظ خورده به منتسبه قهرن تحلیلیه و لذا مقایدش هم میکنیم. وقتی میگیم زید اون العالم، زید خاص رو داریم دیگه، نه هر زیدی، یا زید در حالت خاص به حالت علم بشه، نه هم احالات بشه. وقتی میگیم العالم العادل، عالم حسه خاص از عالم رو لحاظ میکنیم، اون حسه عالمی که ضمن این مرکب واحدی است که بهش میگیم حسه خاصه عالم عادل. خلاف وقتی میگیم العالم و عادل، اونجا نه عالم را قید میزنیم نه عادل را قید زنیم، هر دو مستقل مطلق و اون وجود اطلاقی و سعیش در ذهن تصور میشه. حالا میخوایم بنشین نسبت ایجاد کنیم که موتن این نسبت هم تو خود ذهن. بعد در دفع این اشکال در اونجا گفتیم که میزان همون لحاظه، به لحاظ اون لحاظ، اگر اون نسبت خارج از اون لحاظ بود این نسبت میشه نسبت ناقصه، که نسبت توصیف اینجوریه. اگر نه، اول لحاظ آمد داره طرف این، بعد میخوام بنشین نسبت ایجاد کنی، این میشه نسبت ذهنی، موتنش در عالم ذهن، واقعش در ذهن میخواد شکل بگیره، میخواد در ذهن ایجاد بشه، در حقیقت ایجاد حقیقی موجب تخصیص و تغییر طرف این نشونه میشه جمله اخبار، هیئت اخباری یا نسبت خبری از این قبیل. اینم یک بخش که کل اون اشکالات رو دفع میکنه و اشکالات دیگری که برخی ها ممکنه در جایی کرده باشن در اثر عدم دقت به این که مقصود اینه. بخش سوم مطلب ایشون اینه که حالا این نسبت چیه در جمله خبریه. ایشون فرمود این نسبت در جمله خبریه، این نسبت موتنش ذهن است و تامه است و واقعی است در عالم ذهن، زمینه که تصوری هم هست، تصدیقی نیست، رفتی به مرحله تصدیق نداره، در همون دلالات های لفظی تصوری این نسبت هست. چیه این؟ چون فرمان این عبارت از نسبت تصادقه، یا به تعبیری که در جای دیگه می کنن، چون در این جای دیگه تعبیری دیگه دارن میگن، از اون تعبیر اینجا هم باز استفاده کردن، میگن موضوع و محمول یا دو مفهومی رو که مثلا میخواییم نسبت خبری در ذهن برش ایجاد کنیم، که انه این دوتا مفهوم رو ما فانی دلیل رو، یعنی یه رکن سومی هم داره این غیر از منتسبه، مفهومه اینه که ما حالا نسبت درشون برقرار کنیم در ذهن، یه رکن سوم داره که رکن سومش عبارت از اون عالمی است که میخوایم این دوتا رو ما در اون عالم به هم منتسب کنیم، به نسبت مثلا خبری حملی، نسبت حملی، نسبت خبری، نسبت تصادف، هرچه بگیم اینا در خارج نیست. این معنا که خارج ما دو چیز نداریم، یه چیز داریم، اونجا که همه گفتن دیگران گفتن، خارج ظرف اتحاده. این دوتا مفهوم تو ذهن دوتا مفهومه، یکی زید، یکی عالم، یکی عالم، یکی عادل. حالا در خارج ممکن اینا یکی باشن یا اصلا ربطی به هم دیگه نداشته باشن، ولی این دوتا رو ما تو ذهن بخواییم با هم ربط نسبتی برقرار کنیم. این نسبت که نسبت تامه ذهنی است، موتنش هم ذهنه، عبارت از افناء احدهما در دیگری است، یا تطبیق احد ما بر دیگری است. این دو مفهوم را که مفهوم العالم، مفهوم عادل، یا مفهوم زید، مفهوم عالم، این دو تا مفهوم را ما یه بار تصور بکنیم بدون اینکه یکی رو در دیگری بر دیگری تو ذهنمون تصور صدق بدیم، تطبیق کنیم. زید رو تصور میکنیم در به عنوان تصوری که فانیه در موضوع واقعی خودشه، عالم هم در عالم خودشه، به همدیگه هیچ ربطی بینشون برقرار نمی کنیم. ولی یه وقت میگیم زید عالم را میخواییم بر او تطبیق بدیم، یعنی در همون لحاظ تصوریمون که یک لحاظ حکایی تصوری است، یعنی مرآتیت داره، تصورات هم مثل تصدیقات مرآتیت داره، ولی مرآتیت تصوری، یعنی همون ذات خودش نشون میده. این ذات خودش که نشون بده بر موضوع واقعی خودش بتونه تشخیصش در بشه مصداق معینی، یه وقت میخواییم اینو روی زید بیادش کنیم، یعنی اونو فانی کنیم، بگیم زید اون مصداق اون عالم است. اینجوری مفهوم عالم رو بگیریم افنا کنیم بر ذهن، به نحوه حمل شایع زنایی مثلا، یا متحدش کنیم با موضوع با مفهوم اول به نحوه حمل اولی ذاتی که وحدت ذاتی بین دوتاست. این دوتا رو که انه ما در عالم محکی بالعرضشون یکی بخواییم این روی یه جاسه بدیم در ذهنمون، دو تا تصور افنا کنیم در یه مرکز واحدی. این کیفیت لحاظ این تصوری هر کدوم از این دو مفهومه، چون هر مفهوم یه حالات فنا در مرعی خودش داره، محکی خودش داره، ولی اون تصوره. وقتی دو تا رو از هم جدا میکنیم، دو تا در یه مرکز نگاه میکنیم، اما نگاه تصوری، نه نگاه تصدیقی. نگاه تصوری هر دو در یه مرکز کردیم، این میشه نسبت، همون نسبت حملیه با نسبت تصادقیه. این نسبت تامی که میگه موتنش ذهنه در جمله خبریه، اینه دیدن مفهومی منطبق بر مفهوم دیگری. حالا برای انطباق مفهوم بر مصداق که ازش تعبیر میشه به حمل شایع صناعی، یا به نحوه انطباق وحدت بین دو شیء ذاتن که ازش تعبیر میشه به حمل اولیه ذاتی. این دیگه کیفیت تصور ذهنه. یه وقتی ذهن این دوتا رو در یه مرکز منطبق میبینه، وقتی نه در یه مرکز منطبق نمیدونه، هر کدوم تصور میبینه در مرکز خودش، بدون اینکه بین دوتا وحدت مرکزی باشه در عالم لحاظ تصوری. پس این نسبتی که اسمش میذاریم نسبت ذهنی، آش ذهنه، موتنش ذهنه، گرچه به لحاظ محکیه که محکیه تصور خارج از ذهنه، اون وحدت مرکز رو که لحاظ میکنیم تصورم خارج از ذهنه. این عبارت از همین افنائیت، تصادق، از اینجور ازش تعبیر میکنیم به نسبت تصادقی. این نسبت تصادقی است که نسبت تصوری هم هست، اینا مستلزم تصدیق نیست. یعنی ما میبینیم اینو تصوران، اما قبول داریم واقعا هست در خارج، یعنی ما فقط خودمون اینجوری نگاه کردیم، نگاه را میدونیم واقعی نیست، ربطی به تصدیق و وجود حقیقی نداره، همون عالم تصوره. پس نفعی مال واقعی هست نهش، نه در ذهن واقعی هست. بله، حالا مفاهیم کجاست؟ حالا در ذهن دیگه، حالا بهت میگید مفاهیم، مفهوم، فهمم ذهن دیگه، کی میفهم؟ چرا؟ یه دفعه ما عالم را در زید افنا میگیم، زید اونیست که عالمه، اینجوری تصور میگیم عالمیت زید رو رو زید رو مفهوم عالم رو زید افنا کنیم، به دفعه نه مفهوم عالم رو زید افنا نمی کنیم، مفهوم عالم رو تصور میکنیم و افناش میکنیم در مصداق واقعیش هر جا بخواد باشه، زید باشه یا به زید کاری نداره. این دو شکل لحاظ تصور عالم و زیده. وقت زید رو تصور میکنیم، عالم هم تصور میکنیم، ربطی هم اینا رو به هم نمیدیم تو عالم زید، ربط میدیم بین این دوتا. یعنی این دوتا رو در یک مرکز لحاظ تصوری فنایی متناسب با عالم تصور که مستلزم تصدیق هم نیست، نه مستلزم اذعان نفسه، نه مستلزم وجود در خارج، این دو شکل تصوره. یعنی این دوتا متصور و متصوری که هر دو هم مستقله، دو شکل میشه نگاش کرد در عالم زید، در هم عالم تصور، غیر متطابق بر هم برای مرکز و متطابق برای مرکز. اگر به شکل متطابق برای مرکز تصورشون کردیم، این همون نسبت خبریه یا حملیه، آقایون ازش تعبیر میکنن نسبت ثبوت شیء اندشه، یا به تعبیر مرحوم آغازی ها ایقاع نسبه، ایقاع حمل، یا هر تعبیر دیگری، ایقاع الاتحاد، هویت این با او، بعض تعبیر به هویت کردن، اینا همش همینه، اینا همش مربوط به همون کیفیت لحاظ تصور، همش هم در مرحله تصوره، هیچیش به تصدیق ربطی نداره و به وجود خارجی هم ربطی نداره، مثلا زیدی نباشه در خارج، وجود عالمی نباشه در خارج، ولی ما تصورش رو میگیم، تصور زید میکنیم، تصور عالم میکنیم، این دارم در یه مرکز با هم تطبیق میدیم در عالم ذهن تصور، این نسبت حملیه رو تصور کرد. چه علم به دروغ بودنش داشته باشیم، علم به راست بودنش داشته باشیم، شک داشته باشیم، علمی اصلا نداشته باشیم، اذعان نداریم، واقعا باشه واقعا نباشه، اینا مربوط به خود مرحله تصوره. پس بنابراین بخش سوم عبارت از این شد که این نسبت تصور، نسبت ذهنیه که در موارد نسبت تامه که گفتیم موطنش هم ذهنه، عبارت از این چنین چیزیست که این از شؤون خود کیفیت اثناء تصوری ذهنی مفهومی در مفهوم دیگره. میشه از این تعبیر کرد به تعبیر دیگر، یه نوع فعالیت تصوری ذهنی است. ذهن اینجوری فعالیت میکنه، این مفهوم دو مورد اثناء میکنه در اون مفهوم، اضافه نمیکنه اثناء. اگر نکرد دو مفهوم مستقل هیچ نسبتی بینشون نیست. اگر اثناء کرد میشه دو مفهوم باز مستقل کلی، قیدم نخورده، افرادی نیستن، هر دو باقیش بعد دو تون متعدده، ولی به این شکل لحاظ شده که این تصور دوم افنا شده در اون تصور اول، تطبیق داده شده در تصور اول. اون تطبیق و افنایی که از شؤون مرئیات تصورات، چون خود تصورات هم مرئیات دارن به لحاظ محتی خودش، ولذا گفتن که هم منطقیون هم نحویون که در باب جمله حملیه و خبریه ما اضافه بر تصور دو طرف تصور سومی هم داریم، که این تصور سوم در جایی که زید را با عالم تصور دو هیچ نسبتی بینشون لحاظ نکنیم، نداریم این تصور سوم رو. اون چیه؟ این که عالم رو رو زید تطبیق کردیم تصور هم که بگیم زید و عالم، اگه بگیم زید و بگیم عالم، بازم تو تصور تو ذهن میاد مستقل از هم هستن، این نسبت دلشون نیست. ولی وقتی بگیم زیدون عالمون، این هیئت عالمونه، اون است و استین در لغت‌های دیگر، یعنی این نسبت تصوری، یعنی این افنا کن در اون. این افنا کردن یه نسبت واقعی است، ولی در ذهن نه در خارج، در خارج دیگه عالم افنا و مفنی نیست، خارج عالم تحققه. این که گفتن نسبت نیست، خب بله در خارج نیست، ولی کسی که ادعا نکرده که نسبت تامه نسبت خارجی است، نسبت در نسبت در ذهن، نه واقعه، یه امر واقعی است در ذهنه، در عالم ذهن وجود میگیره این حالت حملی، هم از شؤون عالم ذهنه، عالم مفاهیم در عالم ذهنه. یعنی همین افنا ما اینه به این شکل لحاظ تصوری میکنیم که فانی میکنیم در اون دیگه، اینه بشه که نسبت حملیه یا نسبت تصادقیه. این هم واقعی است در ذهن، بعد از لحاظ طرفینش میاد، طرفینش قید نمیزنه، مقید و محسس نمیکنه، ولی تو خبر و مبتدا بر اطلاق خودشون باقی هست. حتی بعد از انعقاد جمله حملیه و تصور جمله حملیه بر اطلاق خودشون باقی، نسبتی بین مطلقینه، موطنش هم ذهنه، تصوری هم هست، تصدیقی نیست، و تمام اون خصوصیاتی که لازمه و صحت سکوت هم از همین جا ناشی میشه، یعنی تمامیت و صحت و سکوت اینا نکتهش همینه. شما در اینجا در حقیقت یه فعالیت ذهنی کردیم، داریم میگیم این دوتا منطبقه بر همه، و این چیزی که قابل تصدیق، قابل سکوت، قابل فایده است، چون دیگه مفهوم افرادی نیست، مفهوم مرکبه در حقیقت، دوتا چیزه، دوتا تصور، دوتا رو به هر دو هم صدق بدیم. این افاده ایست که در در نسبت ناقصه این نیست، چون در نسبت ناقصه گفتیم و یه حسه رو ما آوردیم تو زمین که یه مفهوم واحده، فقط مفهوم واحد بعض وقتا با یه لفظ افاده میشه، بعض وقتا مفهوم واحد با دو لفظ افاده میشه، بعض وقتا اجمالیه، بعض وقتا تفصیلیه، ولی بالاخره مفهوم حسه است، مفهوم حسه، یه مفهوم افرادی است، مفهوم افرادی صحت و سکوت برش نداره. به خلاف اینجا، اینجا دو تا مفهوم مستقل، نسبت واقعی بین این دو مفهوم، چون به لحاظ خارج عالم ذهن هم هست که اینا بر یک مرکز ما خیلی تصور کردیم که منطبق شده، این میتونه تصدیق بهش بخوره، قبولش کنیم یا نفیش کنیم، قبولش نکنیم یا شک درش بکنیم، صحت سکوت اینجا معنا پیدا میکنه در جمله خبره. این حاق و لب و لباب مطلب فیصد که این دوتا نسبت ناقص و تامه رو به این شکلشون تفسیر دقیقی کردن که هم تصوری بودنشون محفوظه، هم مبنای نقصان و تمامیتشون مشخص میشه. و سلام بکنم.